کاش درهای سهن وا بشود، شوق در سینه ها به پا بشود، کاش با دست حضرت مهدی این حرم نیز با صفا بشود، کاش با نغمه حسین این حرم مثل کربلا بشود، در کنار مزار ام بنین طرحی از الحرمه بنا بشود. پس بسازیم پنجره فولاد، هر قدر عقده هست وا بشود، چار تا گنبد طلایی رنگ، چار تا مشهد و رضا بشود. مدینه در قربت،
نفس نمونده میون سینه، نفس نمونده میون سینه، دلم گرفته از این مدینه، منتظر نشستن به راه من زین العابدین و زهرا، منتظر نشستن به راه من زین العابدین و زهرا، زیر لب میخونم شهادت این و زیارت آشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هوای بقیع دارم، هوای مدینه، هوای غریبانه قربت، تا تصویر اندوهم را در اشک ریزان ستاره ها نظاره کنم. بقیع حالا سومین گوهر بی بدیل خود را در آغوش می گیرد، گوهری که نور سینه اش راه بین زمین و آسمان را کوتاه تر کرده است. شهادت حضرت باقرالعلوم علیه السلام تسلیت با.
در چاب و چپ جان به لب، حضرت باقر، در چاب و چپ جان به لب، حضرت باقر، در چاب و چپ جان به لب، حضرت باقر، در چاب.
سلام و احترام خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار رادیو معارف و برنامه مدینه در قربت. امیدوارم هر کجای ایران اسلامی که هستید در پناه حضرات آل الله علیهم صلوات الله باشید. در سال روز شهادت جانسوز و جانگداز پنجمین اختر آسمان امامت و ولایت، حضرت باقرالعلوم علیه السلام در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم تا لحظاتی خادم آستانه حضرت امام باقر علیه السلام باشیم. دعوت میکنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
خدا حافظ ایمانی علمویم، خدا حافظ راز حیات قرآن، خدا حافظ این داغ و درد و صبوری، خدا حافظ گنج اسرار پنهان، از آن گشته ای و بهاری نداری، هوایی به جز بی قراری نداری، خدا حافظ این آن که از چشم به جز گریه هیچ انتظاری نداری.
سرتاسر مدینه کربلا شده بود، سیاه و سفید. هشام ابن عبدالملک آخرین تیر خیش را از ترکش عناد و کینه‌ورزی بیرون آورد و روشنی فزاینده امام را نشانه گرفت. یا محمد، کمان را بگیر و تیری روانه کن. امام امتناع کرد و روی از چهره ناهمگون هشام برگرفت، اما لجاجت هشام امام را به انجام آنچه خداوند می‌خواست وامی داشت. هشام چونان خفاشی در چشمهای تیره خیش این سو و آن سو را می نگریست. انتظاری سیاه سایه بر سر هشام انداخته بود. شاید این بار امام را مغلوب دسیسه خیش سازد. امام کمان را برگرفت و تیری بر چله آن نهاد تا چله نشین سیاهی را بر جای خود میخکوب کند. تیر را رها کرد درست به جایی که هشام خیره بود. این بار خیره سری چشمهای هشام هدف تیر امام قرار گرفت. نه تیر را یکی پس از دیگری بر طاق تیرهای نخستین نواخت تا بار دیگر هشام انگشت حیرت و تحسین بر زبان بگیرد و در انزوای خفتبار خیش فرو رود. خشم و کینه سر تا سر قلب سیاه هشام و خاندان او را فرا گرفته بود. او می دانست که حقیقت زندگانی آنان را به باد خواهد داد، آنچنان که روشنایی خفاش صفتان را کور می کند.
باید گریز با همه نالدارها بر کربلا و قافله یادگارها، تنها ترین امام که مانده ز کربلا، رنجی کشیده از همه روزگار. میگفت با هزار گره از گلوی خود، ما هر بهانه ای سخن بیقرار.
دوستان خوب شنونده، تشکر میکنم از اینکه افتخار میدین لحظاتی در کنار شما باشیم. مدینه در قربت از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه در سال روز شهادت امام باقر علیه السلام. این روز رو خدمت همه شما گرامیان، علل خصوص خدمت ولی نعمتمون حضرت حجت ارواح نافدها تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. آقای مسعودی سلام میکنم به شما، تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه مدینه در قربت رو پذیرفتیم. خدمت شما تسلیت میگم، در خدمتتون هستیم.
با نام و یاد خدا بنده هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف عرض سلام و تسلیت دارم و آماده هستم در خدمت شما پرسش هایی رو پاسخ بدم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم، از حضور ارزشمندتون استفاده میکنیم. ما خوشحال میشیم اگر بتونیم یک طرح مبحثی رو از حضور ارزشمند شما داشته باشیم و کم کم بریم سراغ موضوعاتی که مرتبط هست با زندگی سراسر نور امام باقر علیه السلام.
امام باقر علیه السلام همینجور که همه عزیزان میدانند بنیانگذار دانشهای اسلامی در عصر خودشون هست.
درست.
همه میدانند که باقر به معنای شکافنده و مضافون علیه این صفت علوم بوده، یعنی شکافنده دانش ها.
درست.
بسیاری از دانش های دینی که در قرن دوم و سوم هجری تمدن بزرگ و گسترده اسلامی رو ساختند و دانش هایی که زیرپایه تلاش اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی و مالی خلافت اسلامی قرار گرفت، دانش‌هایی بودند که امام باقر علیه السلام و اصحابشون کلیدها رو به مردم دادند و آموختند.
درست.
امام باقر علیه السلام در عرصه تزیید و افزایش معرفت دینی شیعه هم به گونه ای عمل کردند که جامعه معرفتی شیعی بنیاد نهاده شد، به این معنا که تا زمان امام باقر علیه السلام شیعه بیشتر یک گروه سیاسی و اجتماعی دیده می شد.
بله.
و بسیاری مردم غافل بودند از اینکه چه معارف پایه‌ای و بنیادینی در این فرقه و در این طایفه محقه وجود داره.
درست.
امام باقر علیه السلام توانستند با احادیثشون، سخنانشون، تعلیمهاشون، پاسخهایی که به پرسش‌های زمانه خودشون دادند، یک جامعه معرفتی شیعی رو بنا بکنن که امروز هم ما از اون هنوز سیراب میشیم.
بله متشکرم از شما آقای مسعود که بزرگوار به این نکته اشاره کردین که تا قبل از زمان امام باقر علیه السلام شیعه بیشتر به عنوان یک گروه سیاسی در حقیقت مورد توجه قرار میگرفت و شناخته میشد. این به این دلیل هست که در زمان امام باقر تعداد شیعیان بیشتر شد یا نه؟ در زمان امام باقر علیه السلام مخالفت های دشمنان کمتر بود و حضرت فرصت بیشتری رو داشتن برای اینکه به پایه‌گذاری فقه شیعه بپردازن.
بیشتر همین عنصر دومی که شما اشاره فرمودید بود، یعنی اینکه از کشمکش بین بنی امیه و بنی عباس امام باقر علیه السلام حد اکثر استفاده رو کردن و البته تعداد شیعیان هم رو به فزونی گرفت.
درست.
یکی نتیجه طبیعی توالد و تناسلیه که در اون زمان ها داشتیم.
بله.
دیگر این که ائمه علیهم السلام، چه امام باقر علیه السلام چه ائمه پیشین، امام سجاد علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اینها در دعوت مردم و روشنگری و تبیین معارف و حقایق دینی بسیار کوشیدند.
درست.
و بسیاری از افرادی رو که در واقع حتی مثل زراره از بزرگان فقه اهل سنت بودند، با بیان خودشون، استدلال خودشون، اقناعات خودشون و نشون دادن گوشه ای از اون علم گسترده خودشون به سمت خودشون جذب کردند. زرارت ابن عین و 4-5 برادر ایشون همه اهل سنت بودند و همه از فقهای بزرگ اهل سنت بودند. اینها در گفتگوهایی که با امام باقر علیه السلام داشتند جذب شیعه شدند و به صورت استدلالی و اقنایی باورمند به تشیع شدند. همچنین در همون عصر ما شاهد هستیم کسانی مثل ابان ابن تقلب که از بزرگترین ادیبان عرب هست، از مفسران بزرگ هست، از مؤلفان عرب هست، میبینیم در جرگه یاران امام باقر علیه السلام هستند و اینها در جذب حد اکثری بسیاری از افراد مؤثر بودند.
درسته.
و میتونیم بگیم مجموعه این عوامل زمینه این چنین کار سترگ و بزرگی رو فراهم آورد.
بسیار عالی. امکانش از حضور ارزشمندتون خواهش بکنم با توجه به اینکه به بحث اصحاب حضرت باقر علیه السلام اشاره فرمودید، ما از حضور ارزشمندتون بهره بگیریم و در حقیقت نام چند تن از اصحاب برجسته امام باقر رو بپرسیم که در این حوزه، یعنی در حوزه تبیین معارف اهل بیت، واقعا خدمتگزار بودن.
دو نفرشون رو که همین الان اشاره کردم، زرارت ابن عین و همران ابن عین، دو برادر بودن، از راویان بسیار بزرگ بودن.
درسته.
شاید بتونیم بگیم جزو چند، یعنی 4-5 راوی بزرگ شیعه هستن این دو نفر.
درسته.
بعد از اینها محمد ابن مسلم ثقفی طائفی هست.
درسته.
محمد ابن مسلم از قبیله ثقیف هست، همون قبیله‌ای که مختار در پدید اومده و از شهر طائف هست، از بزرگان عرب هست. غیر از مسئله دانش، به اصطلاح خود عرب ها، از بیوتات شریف عرب هست، یعنی از نظر مال، از نظر مکنت اجتماعی و مکانت اجتماعی، از نظر روابط سیاسی، محمد ابن مسلم در صدر جامعه قرار داره.
درسته.
و کسیه که 30,000 حدیث از امام باقر علیه السلام شنیده و بعد هم 16,000 حدیث از امام صادق علیه السلام. یعنی اگر ما بگیم 5-6 راوی بزرگ شیعه رو نام ببرید، 3-4 تاش در اعداد اصحاب امام باقر علیه السلام هستند. معروف هست، معروف ابن خربوز هست، از بزرگان روات شیعه ما هست که اینم از اصحاب امام باقر علیه السلام هست. امان ابن تقلب هست. امان ابن تقلب هم ادیب است، یعنی کاملا مسلط به لغت عرب، شعر عرب، نحو عرب، ادبیات عرب، هم مسلط به تفسیر هست. اینا از بزرگان راویان امام باقر علیه السلام هستند. ده‌ها راوی دیگر هم هستند که اونها هم بزرگن، ولی در مقایسه با اینها، اینها اکبر هستند.
بسیار. پس ما می‌بینیم که در زمان امام باقر علیه السلام به دلیل اون کشمکش هایی که بین بنی امیه و بنی عباس بود، حضرت فرصت بیشتری رو داشتن برای تبیین معارف و تبیین فقه شیعی، و یکی از راه های اون هم پرورش شاگردانی با این اسامی بود که در حقیقت اونها هر کدوم میتونستن به عنوان بازوان امام باقر علیه السلام در تبیین معارف اهل بیت نقش آفرینی بکنن.
در عرصه عقاید و اعتقادات و کلام شیعی هم اینها بسیار خوب عمل کردند و در میان راویان امام باقر علیه السلام راویان متکلم و آشنا با کلام و فلسفه هم داریم.
بسیار خیلی متشکرم از شما حاجای مسعودی بزرگوار. فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، همچنان با مدینه در قربت در کنار شما هست.
قربت میبار از نگاش، قربت میبار از نگاش، قربت میبار از نگاش، آروم نمیگیره چشاش، قربت میبار از نگاش، آروم نمیگیره چشاش، از سوز و داغ دلش، از سوز و داغ دلش، از حرمش کنار.
ظلم و ستم بنی امیه و شورش های گسترده بر علیه آنها عرصه را بیش از هر زمان دیگری برای امام محمد باقر علیه السلام باز کرده بود تا به ترویج اسلام واقعی در جامعه بپردازد.
امام باقر انقلاب علمی و فرهنگی رو در جامعه اون روز بنیان گذاشتن و در حقیقت بنیانگذار مبانی علمی و پایه‌های علمی و استوانه‌های علمی امام باقرند.
اولین کانون علمی بعد از دوران حکومت امیرالمؤمنین تقریبا در زمانه امام باقر علیه السلام تشکیل شد و شاگردان زیادی رو که به لطف امام سجاد علیه السلام تربیت شدن امام باقر علیه السلام بارور کرد.
شخصیتی که بیش از 40,000 شاگردی که در محضر امام باقر به نوعی کسب فیض کردند، همه خودشون از دانشمندان، از بزرگواران و از کسانی هستند که باز حوزه درسشون چندین هزار شاگرد رو در خودش پرورش داده است.
اجرای قوانین اسلامی به صورت عملی در میان جامعه از دیگر برکات این امام همام بود.
شخصیت امام باقر علیه السلام شخصیتی است که بر علم اون بزرگوار نه دوستان بلکه دشمنان با تمام توان جواهی دادند. کسانی که از محضر امام باقر استفاده کرده اند و خودشون جزء شخصیت‌های علمی جامعه هستند و در سیاست هم دستی داشته اند و در خلافت و تشکیلات خلافت هم یدی بوده اند، مدعی اند که مثل امام باقر رو در علم، در اخلاق، در ابعاد شخصیتی یک انسان متعالی ندیده اند و اونها مدعی اند که جامعه هم به خودش نخواهد.
آخ پاش شده پرابله، پاش شده پرابله، جای کبود سلسله مانده بروی پرش، با خاطرات کاروان، با خاطرات کاروان، برای این خون گریه میکنم، با خاطرات کاروان، از تنهای کوفیان خونی چشم ترش.
یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم، از قصه جانسوز تو پژمرده گشتیم، هر شیعه در دل هجله داغ تو بسته، سنگینی داغت دل ما را شکسته. مدینه در قربت تقدیم حضورتون میشه در سال روز شهادت جانسوز حضرت باقرالعلوم علیه السلام. در کنار شما هستیم، استفاده میکنیم از حضور ارزشمند حجت الاسلام والمسلمین عبدالهادی مسعودی، قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث، استاد حوزه و دانشگاه. آجایی مسعودی بزرگوار، فکر میکنم لازم هست که همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، این روز سراسر حزن رو خدمت همه دوستان و محبان امیرالمومنین سلام الله علیه و علال خصوص خدمت آقا جانمون امام زمان ارواح نافدا تسلیت و تعزیت عرض بکنیم. اشاره فرمودید به این که شاگردانی در زمان امام باقر علیه السلام پرورش یافتند که در حقیقت ثابت قدم بودند در مسیر ولایت و در این مسیر در حقیقت تمام تلاش خودشون رو به میدون آوردن. ما در دوره ای از تاریخ هستیم که در حقیقت غیبت کبرای امام زمان علیه السلام واقع شده و میخوام از حضور ارزشمندتون بپرسم که با توجه به روایاتی که از امام باقر علیه السلام به دست ما رسیده، آیا میتونیم از این روایات بهره بگیریم برای اینکه بتونیم در این دوره پای ولایت امیرالمؤمنین اولاد طاهرینشون بیستیم؟
جالب توجهی که امام باقر علیه السلام یکی از مسئولیت‌های خودشون رو آماده کردن شیعیان برای روزگار غیبت میدونه.
درسته.
ما چندین روایت از امام باقر علیه السلام در این باره داریم.
بله.
که شیخ صدوق در اون کتاب مشهور و ماندگارش کمال الدین آورده.
درسته.
کتاب شیخ صدوق به نام کمال الدین تقریبا تماماً به همین موضوع غیبت اختصاص داره.
درست.
روایت از امام باقر علیه السلام رو جابر ابن یزید جوفی نقل میکنه که اون هم از دیگر راویان بزرگ ما هست و تعداد زیادی روایت از امام باقر علیه السلام نقل کرده است.
درست.
امام در این حدیث میفرمایند یأتی علی الناس زمانون یغیب و انهم امامهم. میگه این شیعیان من، نگاه نکنید که من الان میان شما هستم، به راحتی میایید پرسش میکنید پاسخ میدم. زمانی بر مردم در میاد که دیگه امامشون رو نمیبینن، به راحتی نمیتونن ارتباط باش برقرار بکنن.
درست.
بعد حضرت میفرمایند فتوبا لثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان.
به چه معنی؟
خوشا به حال اونایی که تو اون زمان رو امر ما پایداری دارن.
درست.
حالا این امر ما یعنی چی؟ ببینید، امر ما میتونه به نظر اول اون ولایت اهل بیت باشه.
درست.
یعنی این که ما دوستدار امام باشیم.
بله.
و پذیرای فرمان او و مطیع دستورات او.
درست.
ولی با توجه به مجموع روایاتی که در این زمینه داریم، به ویژه روایاتی که در بصائر اومده به نام ان امرنا صعب مستصعب، مجموعاً در آورده میشه که اتفاقاً ولایت جهانی اهل بیت منظور هست.
منظور از ولایت جهانی اهل بیت چه چیزی هست؟
یعنی این که ما بپذیریم روزگاری خواهد اومد از پس همین غیبت طولانی، تمامی جهانیان در برابر حکومت اهل بیت علیهم السلام سر فرود میارند.
درست.
نه فقط به اجبار قانونی، بلکه به عقل و خردی که در این عرصه به کمال میرسه، یعنی بشر اون موقع عقلش به انتهای خودش میرسه و حقانیت معارف اهل بیت و دستورات اهل بیت رو برای زندگی سعادتمندانه میپذیرند. یعنی همون جور که اصحاب بزرگ امام باقر علیه السلام مثل زراره محمد ابن مسلم، وقتی امام باقر علیه السلام میفرمود با جان و دل میفهمیدن که این دستور براشون مفیده، در روزگاری که امام زمان ظهور میکنه و مسلط میشه، نوع بشر به جز یه عده‌ای که همیشه معاند و فاسد باقی خواهند موند، نوع بشر میفهمه که این سبک زندگی که امام میاره، این دستوری که برای زندگی و روابط میان فردی و روابط اجتماعی و سیاسی پیشنهاد میکنه و میاره برای اجرا، این از همه سبک‌ها و الگوها بهتر هست. پس یعنی کسی که ثابت بماند در روزگار غیبت بر این معنا و بر این معرفت که روزی ولایت جهانی اهل بیت در تمامی قلب‌های مسلمانان و مردم رسوخ خواهد کرد، نه فقط به شکل قانونی و به شکل اجباری.
درسته. حاج آقای مسعودی بزرگوار، به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، اما میخوام یه سوال از حضور ارزشمندتون بپرسم. در زمان امام باقر علیه السلام، مردم حتی اگر در بلادی غیر از مدینه بودند، میتونستن از طریق برحال راههایی که وجود داشت خدمت حضرت برسن و از حضور ارزشمند امام باقر سوالاتشون رو بپرسن و مشکلاتشون رو بیان بکنن. اما در دوره غیبت ما عملاً، خودم رو عرض میکنم، من گناهکاری که نامه عمل سیاهی دارم نمیتونم به امام زمان ارواح نافذ دسترسی داشته باشم. لذا در این دوره غیبت این پایداری بر ولایت اهل بیت خیلی سخت میشه. در مورد این برامون بفهمید.
حتما همینطوری که برای همه ما سخته.
درست.
یعنی به قول شما فرقی بین بنده روسیاه با اون شخصی که میتونه مشرف بشه به خدمت امام زمان علیه السلام نیست. برای او هم گاه به گاه میسر است، در برهه‌های بسیار فاصله دار و طولانی میسر است.
درسته.
برای همه ما سخت است. لذا امام باقر علیه السلام میفرماید فطوبا للثابتین. طوبا یک درختی در بهشت هست که تمامی اخلاق فاضله شاخه های اونه.
درست.
تمامی اعمال صالحه میوه های اونن و تمامی کمالاتی که یک انسان میتونه بگیره از او آویخته شده. میگه اگه کسی تونست تو این دوران دینش رو نگه دارد به اینها و به این پاداش میرسه. در ادامه حدیث خیلی جالب امام باقر علیه السلام میفرماید که در اون زمان خود خداوند بشارت میده به این افراد. چه بشارتی میده؟ ینادیهم ربهم یا ینادیهم الباری تعالی آمنتم به سری و صدقتم به غیبی فابشروا به حسن ثواب منی. میگه شما ایمان آوردید به این سر مکنون، به این راز. همه نمیتونن به این پی ببرن و همه هم نمیتونن ایمان بیارن.
درست.
و تصدیق کردید به غیبی، پس بشارت بدید که من پاداش نیکو به شما میدم. اگر خداوند میفرمود پاداشم به شما میدم کافی بود، چون پاداش الهی با پاداش یه ثروتمند، با پاداش یه میلیاردر، با پاداش یه پدر، یه بابای خوب فرق میکنه.
درست.
ولی خداوند میفرماید فابشروا به حسن ثواب منی. ادامش چی میشه؟ انتم عبادی و عبایی حقا. خیلی جالبه اینجا زنان هم فراموش نشدن.
درست.
یعنی اگر در روزگار غیبت بانوان ما هم استقامت کردن بر این طریقه، مخاطب این ندای الهی قرار می گیرن.
درست.
خداوند میگه شما شدید بنده من، کنیز من، دیگه بنده کس دیگه ای نیستید. اتقبلو انکم، من از شما اعمالتون رو میپذیرم. و انکم اعفو، از شما میگذرم. و لکم اغفر، از نظر عربی این مقدم شدن ها مثل ایاک نبود، یعنی تنها از شما میگذرم.
درست.
تنها از شما عفو میکنم، تنها گناه شما رو میپوشونم. اون روسیاهی که تو این درگاه آمده و ثابت قدم مونده دیگه روسیاه نیست، دیگه خدا اون گناهاش رو بخشیده، اون پرده رو انداخته روش.
درست.
و اغفر لکم، اغفر یعنی پرده میندازم. خداوند قفاره یعنی گناه ها رو میپوشونه. وقتی من گناه هم دیده نشه دیگه سپیدم. و بکم اسقی عبادی الغیس، به خاطر شماست باران میبارم برای بندگانم. و ادفع عنهم البلا لولاکم انزلت علیهم عذابی. همین عده معدودی که ثابت قدم میمونن میتونن عذاب ها رو دفع بکنن، میتونن باران و خیر و برکت خدا رو نازل بکنن. ما در روایات دیگه هم داریم که خداوند می فرماید اگه شب بیداری بعضیا پست دادن و